نکاتش اینطوری شد، فهرستشون این بود که ما اومدیم تبادل رو بررسی کردیم، ما اومدیم ابتدای کار بیان کردیم که با رجوع به قول لغوی اصلا شکی اتفاق نمیفته و ظرف علامات الحقیقت و المجاز ظرف شک، ازا قول لغوی موضوعا از این بحث خارجه. بعد که این رو بیان کردیم وارد شدیم در ظرف شک و علامات الحقیقت و المجاز، تبادر رو معنا کردیم، اشکال دوری به تبادر بود، اشکال هم گفتیم و جواب دادیم. تا اینجا الان منهج المشهور همه اینا رو میگه. بعد یه نکته ای رو به عنوان فائده این بحث تذکر دادیم که ببینیم آیا این بیانی که از تبادر شده و بیان مشهوره با مبنای اختصاصی شخص آقای مظفر در این که دلالت تابع اراده است میسازه یا نمیسازه. گفتیم که نمیسازه به این علت که تبادر موتنش دلالت تصوریه، چون انسباق المعنا من اللفظ مجردن عن کل قرینه. تو استدلالی که بر تبادر ما میکنیم اینه که این که این معنا از لفظ ذهن ما اومده یا دلیلش قرینه است یا دلیلش علمنا بالوضعه. علمنا بالوضعه یعنی دلالت تصوری. حالا مظفر علمنا بالوضعه رو قبول نداره، دلالت تصوری رو قبول نداره. خب تمام. بعد وارد صحت هم شد. در صحت حمل هم گفتیم که هم دو جوره، حمل اولا حمل شایل سرا. فقط اینجا آقای مظفر بیانشون یه بیان فنیتری از کتاب موجز بود. در کتاب موجز فقط سر عقد الحمل کار شده بود، اینجا عقد الوضع و عقد الحمل کنار هم گذاشته شد و از ضرب اینا چهار شکل اتفاق افتاد که این قسمت رو به عنوان اصل موضوع از منطق گرفتیم که قسم چهارمش باطله. سه قسمون بعد آقای مظفر تلاش کردن که یک مورد از موارد عقد الحمل شایع رو داخل کنن و دارای ثمره بدونن. خب بعد یه نکته ای رو ما اینجا طرح کردیم که این بیان آقای مظفر نمیشه برگرده نمیشه در همین مورد ما از همون صحت حمل شکل اول استفاده کنیم، نمیشه. میشه سه نشون دادیم که آقای مظفر با این کار داره یه پله در واقعی بحث صحت حمل رو جلو میبره، یعنی ایشون داره یه دغدغه ای رو که در علم فقه آقایون ازش استفاده میکنن اما مبنای اصولیشون موافق با اون استفاده نیست، داره اینجا تأسیس مبنای اصولی میکنه که به درد بخور باشه اونجا، یعنی داره موافقت ایجاد میکنه، آشتی ایجاد میکنه بین این دو فعل از فقها و اصولی. خب بعد خب بحثی کرد سرش. بعد از این بحث این نکته ای رو در انتهای کل کار گفتیم که اگر ما رو همین قسمت شکل سوم در واقع هم یعنی هم به شایع سنایی که عقد الوضعش هم شایعه مسئله کلمه سعید زوم بکنیم، شاید در انتهای کار به اینجا برسیم که این مقارنتی که آقای مظفر صدر عبارت درست کرد، صحت هم و عدم صحت سر، صحت سر و عدم صحت هم، اینا عبارت اخرای همه و یک فائده بیشتر ندارن، شاید اینا هم دیگه منفک بشه. بعد هم وارد اعتراض شدیم، اعتراض هم گفتیم که معنای که ایشون از اعتراض ارائه میده با معنای که آقای سبحانی گفتن. این نکته که در صحت هم گفتم که در واقع این ترادفی که آقای مظفر بین صحت هم و عدم صحت هم درست کردن، اگر خوب دقت کنید روش ممکن چیزایی از توش در بیاد ها، این مقدار فکر بکنید سرش آره مطالبی که ممکن از توش تولید بشه. نه گفتیم چون تو موجز شروعمون برای این سوال یه حرف از کجا شد؟ از شکل سوم. تو موجز نه این سومه نبود، یه حرفایی وجود نداشت. خب حالا چرا من میگم این مقدمه اول اصول لفظیه رو بگم تا بهتون بگم چرا اونجا میومد بهتر بود. شاکله یه کار رو هم لفظه درست در میاد. آقای مظفر میفرمایند که شک در لفظ دو دو نحوه میتونه داشته باشه. یه بار شکل در مراد متکلم اینا رو اندازم گفتم ها، اما چرا تو اصول فقه بعد اونجا میومد؟ بفهم من دارم کتاب اصول فقه فعلا درس میدم، میخوام شما درست تلقی کنید حرفای آقای مظفر رو از عبارتاش. کار این تو موجز شاید اتفاق نمیافتاد چون عبارتا این راهو نمیداد به ما، اما حالا ببینید وارد بشیم مشخص میشه. میفهمن که شک در لفظ دو نحوه میتونه داشته باشه. یه بار شک ما در موضوع اون له لفظه، این لفظ را چه معنایی بس شد. یه بار شک ما در مراد متکلمه، بعد از اینکه لفظ برای معنای بس شد یا بعد موضوع اون لهش ما شناختیم کار نداریم. حالا میخوایم بدونیم متکلم مراد جدیش از این لفظ چی بوده. رفقا وقتی هم میگیم مراد دیگه همیشه انصراف داره به مراد جدی ها، هر وقت لسان اصولی گم شک در مراد یعنی مراد جدی، چون قاعده تفهیم رو کدوم بار میشه؟
مراد جدی.
میفرماید که در جایی که ما شک در وضع لفظ دانای معنای موضوع اون لفظ داریم از علامات الحقیقت و مجاز، در جایی که شک در مراد جدی متکلم داریم از اصول لفظیه. خب این مقدمه رو بازم تو موجز تا اینجا داشتیم. چرا این بیانو میکنن و تفکیک میدن بین این دو نوع شک و بین راه حل های این دو نوع شک؟ به خاطر اینکه خیلی وقتا اتفاق میفته میافتاد در قدیم و الان دیگه تو اصول اتفاق نمیفته، اما تو فقه اگر حواسمون ندیم بازم ممکنه اتفاق بیفته. یه جاهایی ما با استفاده از اصول لفظیه میخوایم تعیین معنای موضوع اون لفظ کنیم، هم قدیمن اتفاق میافتاده هم الان تو فقه میاد. ممکنه کسی بگه خب واضحه که نمی کنیم، میگیم نه به این موضوع هم نیست که شما میگید. فقط خیلی جاها ما میدونیم مراد جدی متکلم چیه. الان من از این لفظ ظاهر رو میفهمم، ظهور یعنی تطابق اراده استعمالی با اراده جدی، یعنی حجیت ظهور، درست مشکلم ندارم باش کار. اما موضوع له این لفظ رو نمیدونم. در این ظرف چیکار میکنم آقای رضایی؟ میگم من مراد جدی رو بلدم، یک میخوام کشف موضوع لفظ کنم، دو میام از اصالت الحقیقه استفاده میکنم. میگم اصالت الحقیقه چیه؟ اصل اینه که مراد جدی اینه معنای حقیقیه موضوع لفظ، میام از این اصل استفاده میکنم، میگم پس معلوم میشه الان مراد جدی متکلم که اینه، این همین موضوع لفظ شکل میده. یعنی یه سه قهقرایی دارم میکنم. شما تو اصالت الحقیقه عادی چجوری استفاده میکردی؟ گفتید من علم به موضوع له دارم، شک میکنم که الان متکلم اراد معنی الحقیقی ام لا، میگم الاصل و اراده تو معنی حقیقی. تو اصالت الحقیقه متعارف که شک در مراد متکلم اینطوری میام جلو، اینجا علم به مراد متکلم دارم، شک در موضوع اون ندارم. بعضی هم میان از اساس الحقیقه استفاده میکنن. رفقا این شکل تو فقه داریم، تو فقه داریم از این مطالب، مخصوصا اونجاهایی که در روایات ما داریم کار میکنیم. شاید در آیات مشکل کم باشه اما در روایات موارد اینطوری داریم. یعنی تخاطب امام با راوی یه تخاطب واضح و آشکاریه و ظواهر الفاظ معلومه، اما موضوع اون لفظ معلوم نیست. اونجایی که ثمره فقهی برای تعیین موضوع اون لفظ وجود داره، بعضی ها از این شکل اصالت الحقیقه میرن به موضوع اون لفظ برسن. آقای مظفر میگه این شکل استفاده کردن غلطه. چرا غلطه؟ به خاطر اینکه شما ظهور رو تشخیص دادیه، درست شد؟ ظهور اعم از اینه که استعمال حقیقی باشه یا استعمال مجازی باشه، یا به عبارت دیگه یه عبارت دوم دقیق تری به کار میبرن اصولی، میگن ظرف ظهور استعماله، استعمال اعم از حقیقت و مجازی میتونه استعمال حقیقی باشه و ظهور ساز بشه، میتونه استعمال مجازی بشه و
ظهور ساز بشه.
بستن ظهور به استعمال حقیقی به معنای غلط بودن استعمال مجازیه، حالا که استعمال مجازی غلط به عبارت رابعه منطقی، شما از تحقق خاص میتونی تحقق عام رو پی ببری، اما از تحقق عام تحقق خاص فهمیده میشه، از تحقق زید انسان فهمیده میشه، اما از تحقق انسان الزاماً زید فهمیده نمیشه. از تحقق معنای حقیقی میتونی به ظهور پی ببری، چون معنای حقیقی یه فرد ظهوره، یه فرد استعماله، اما از تحقق اینکه استعمالی اتفاق افتاد الزاماً توش فردش یعنی معنای حقیقی در نمیاد. بازه این آقای مزفر توضیح میده، میگن پس آقا حواستون باشه اصول لفظیه از علامات الحقیقه مجراً جدان، مجرای دوتا شک هست، اما یکی شک شک در موضوع اون، یکی شک در مراد مزفر. خوب بود که آقای مزفر این توضیح رو ابتدا ذکر میکردن، یعنی اونجایی که گفتن وارد بحث موضوع عنده شدن، بعد گفتن یه جاهایی در موضوع عنده ما اصلا شک نداریم، یه جاهایی شک داریم، بعد شکش میشه موضوع برای علامات الحقیقه، بعد همونجا میومدن ابتدای کار بعد از اینکه دلالت لفظی رو بیان میکردن گفتن الفاظ یه موضوع عنده دارن، یه معنای مراد متکلم دارن، الفاظی که یه معنای موضوع عنده دارن، یه معنای مراد متکلم دارن، عند شک در موضوع لهش ما از این راه میریم، عند شک در معنای مرادش از این راه میریم. بعد هم همونجا ذکر میکردن که مثلا این راهی که قول لغوی به ما علم میده و شک میده، همونجا تفکیک موضوع میکرد. بعد نکته بعدی، اگر این کار آقای مظفر انجام میدادن، بعد از توی این تفکیک معلوم میشد کسی که دلالت و تابع اراده میدونه شک اول براش معنا شک در موضوع الله، شک در مراد جدی متکلم. کسی که دلالت و تابع اراده میدونه فقط تو مرحله دوم میتونه حرف بزنه، اگه دلالت بسته بشه به اراده متکلم میتونه بشه. خب بعد از این که آقای مظفر این مقدمه رو خلاص برم تا آخر دوباره برمیگرد، آقای مظفر بعد از این که این مقدمه رو ذکر میکنن، حالا وارد بشیم تو عبارت قشنگ میشه، خود عبارت قشنگ همین رو گفته، یعنی میرسونه تو این سر بحث. الان بحث ما در اصول لفظی است، اصول لفظی شک در مراد متکلم، آقای مظفر میفهمه بازم در اصول لفظیه، اینجا دیگه شکل علمیت واجد جدیدی نداره، شک در مراد متکلم ما اول باید اصولی رو که جاریه در شک در متکلم شک در مراد متکلم بگی و بعد هم حجیت این اصول باید اثبات بشه، این استدلال ما برای رفع این شک متشکل از یک صغرا و کبراست، برای رفع این شک صغرای ما قاعده است، کبرای ما حجیت این قاعده است، به عبارت دیگه ما باید کبرای حجیت و ظهور رو اثبات کنیم تا بتونیم با صغرایاتش کار بکنیم. آقای مظفر میگن اصل مسئله حجیت همونطور که اینجا هم داشتید اثبات موقف دوم، یعنی حجیت این ظواهر، حجیت این قواعد و این ظواهر میمونه برای مباحث حجج و اماره. رضا آقای سبحانی یه خط بیشتر در موردش توضیح نداره، آقای مظفر یه خطش یه بار دو پاراگرافه، ایشون میگه به خاطر اینکه قضیه مهمه من یه مقداری توضیح بیشتر میدم در مورد، اما بدونید که کبرا یعنی اثبات حجیتش توی حجیت ظواهر. اما وارد موارد میشن، بازم در ضمن موارد چهار یا پنج قاعده رای مزفر میشمارن، اینا رو دیگه خوندید تو از اونجا. قاعده اول اصالتون حقیقه، اصالتون حقیقه یعنی چی؟ اگر شک کردیم که مراد اون متکلم معنای حقیقی یا معنای مجازی، میگیم اصل معنای حقیقی. رفقای عزیز فقط دوباره دقت کنید، وقتی میگیم اگه شک کردیم در معنای حقیقی یا مجازی اصل معنای حقیقیه، شک کردیم یعنی قرینه ای وجود نداره. آقای مظفر میگه این تعبیر یکم تسامحیه، نکتش رو فقط بگم. نگید وقتی میخواید اساس الحقیقت توضیح بدید، نگید اگر شک کردیم در معنای حقیقی یا مجازی میگیم معنای حقیقی، بعد شک در معنای حقیقی مرادف با عدم قرینه بگیرید. نه، گاهی اوقات قرینه هست اما معنای قرینه آشکار نیست. بازم شک در معنا، شک در مراد متکلم اتفاق میفته. حالا این جایی که قرینه هست اما معناش واضح نیست و باعث میشه که مراد متکلم مجمل بشه، در اینجا ما از اساس الحقیقت استفاده میکنیم. ها؟ اساس الحقیقت معنا نداره اینجا. اصالت الحقیقت پس مو پس دقیقش کنیم. با این توضیح دقیقش کنیم. اصالت الحق ببینید آقا الان اومد گفت اکرم العلماء، ها؟ درست شد؟ علمایی که فلان خصوصیت رو دارن، درست شد؟ یا نه بگید که اکرم مثلا اسدن، برید رو اسد پیاده کنید، علما رو میزنید تو بعدی هم همین حرف رو دارید. ما اینجا اسد رو نمیدونیم منظور حیوان مختلفه یا منظور رجل شجاع. یه قرینه یه هم اومده در کلام اسدن که فلان فلان خصوصیت رو دارن. خود قرینه برای ما واضح نیست معناش. اگه قرینه واضح بود معنا حقیقی بودن یا مجازی بودنش واضح میشد و آشکار میشد. چون قرینه مجمله من الان نمیدونم این اسد حقیقی است یا مجازی است. در اینجا اینو قبلا مفصل شما خوندید در بحث عام و خاص و مطلق و مقید. اگر قرینه نباشه و ما گشتیم و قرینه ای پیدا نکردیم بعد دوران ایجاد شد بگیم اصل معنای حقیقی، اما اگر قرینه موجود باشه یا به عبارت اصولین ما یصلح للقرینیه وجود داشته باشه، ما دیگه نمیتونیم از این اصل استفاده کنیم. پس باید مجرای اصالت الحقیقه رو دقیق کنیم، بگید گشتیم قرینه ای پیدا نکردیم شک کردیم. باید بطوری بگید، سری رو بگید، صرفا نگید شک در معنای حقیقی و مجازی. شک در معنای حقیقی و مجازی که به خاطر شک در وجود قرینه است، یه حرف درستی. و الا اگه قرینه باشه ما شک کنیم دیگه نمیتونیم کاری انجام بدیم، کلام مجبر میشه. یه اساس الحقیقه بریم سراغ اساس العموم. همین حرف دوستان دوباره تو اساس العموم میزنیم. اساس العموم یعنی چی؟ معنای عادی که میکنیم میگیم که اگر شک کردیم که از این عام عمومش اراده شده یا خصوص، اصل رو بر عموم میذاریم. میگیم بازم یه عبارت تسامحیه، بگید که چون اگر قرینه باشه اما قرینه مجمل باشه ما نمیتونیم حمله بر عموم کنیم، چون میدونیم متکلم قرینه آورده، قرینه معلوم نیست معناش چیه. پس چی باید بگیم؟ باید بگیم اگر گشتیم و مخصصی پیدا نکردیم، قرینه ای پیدا نکردیم، ما یصلح للقرینی یعی موجود نبود، ثم شککنا الاصل و ساتون. چرا اینو داریم میگیم؟ چون اگر قرینه باشه اما قرینه مجمل باشه شما قاطع میشید که متکلم یه قیدی آورده تو کلام،